Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Wonder working power in the precious.
Incredible as they seem, are not the results of mass hysteria.
فکر کنم بهتره مجوز بکنی. چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این قسمت نهم پادکست رادیو عجایب. اگه پادکست من رو شنیده باشید، پس میدونید من قراره در هر قسمت براتون یک اتفاق عجیب یا یک داستان عجیب رو روایت بکنم. اما پادکست رادیو عجایب رو میتونید از کجا بشنوید؟ من رو میتونید از همه اپ‌های پادگیر مثل کست باکس، پادکست دیکت، اپل پادکست، شنوتو و سایر اپ‌های پادگیر دیگه بشنوید. برای پیدا کردن رادیو عجایب کافیه عبارت رادیو عجایب رو به فارسی و همچنین با کیبورد فارسی در تمام اپ‌های پادگیر سرچ بکنید و من رو میتونید در هر اپ پادگیری پیدا بکنید. همچنین کانال تلگرام من با عبارت واندر رادیو و رادیو عجایب رو میتونید دنبال بکنید و پیج توییتر من هم با اسم رادیو عجایب رو میتونید فالو بکنید. بدون مطالعه میریم سراغ قسمت جدید، تاریخچه مختصر جادو و جادوگری، معنای جادو. هر وقت اسم جادو میاد وسط، حداقل برای من این اسم هری پاتره که تداعی میشه. چوبای دستی، پرواز با چوبای جارو، مدرسه هاگوارتس و سایر اتفاقات خیالی که تو کتاب هری پاتر رخ میده. این جذابیت جادو حداقل برای من از نظر من جادو توی هری پاتر خلاصه میشه. ولی واقعیت جادو یک مقدار عجیب تره. من اگه بخوام جادو رو بشناسیم، بحث بسیار زیادی براش داریم، ولی کسایی که میخوان جادو رو شناسایی بکنن و دسته‌بندی بکنن از سه روش کلی استفاده میکنن. روش اول روشیه که بهش میگن ما جادو رو از نگاه فرهنگ شناختی بررسی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی که ما جادو رو نتیجه جهل انسان و دانش بدوی و فرهنگ عامه پیشامدرن میدونیم. حالا این یعنی چی؟ یعنی که ما انسان‌های اولیه به خاطر ناآگاهی از علوم تجربی، نداشتن علم کافی، نداشتن اینکه بدونیم واقعا حوادثی که در اطرافمون رخ میده با چه متر معیاری هست، سراغ یک مکانیزمی می‌رفتیم که مکانیزم خیالی بود، مکانیزمی که نمیتونستیم درکش بکنیم و سعی می‌کردیم باهاش تمام پدیده های اطرافمون رو روش توجیه بکنیم. یک پدیده مصنوعی می ساختیم به اسم جادو و با اون پدیده های اطراف خودمون رو سازماندهی می کردیم. اما روش دوم، روش بررسی جادو از نگاه روانشناختیه. یعنی چی؟ یعنی ما می‌دیدیم جادو رو ابزار می‌دیدیم برای کنترل احساسات شدید از قبیل ترس، عشق، احترام و سایر اونها. یعنی ما وقتی که می‌خواستیم فرزند جلوی ترسمون از نابودی محصولاتمون تو حالا تو چه بوده کشاورزی چه بوده دامداری تو گذشته رو بگیریم، رو می‌آوردیم به مناسک و مذاهب جادویی. می‌دیدیم با قربانی کردن یک سری موجودات برای یک سری خدایان جادویی خودمون رو از بلاها دور میکردیم. یا نه، حتی ما مثال امروزی ترش هم بخوایم ببینیم، وقتی یک فرد کسی رو از دست میده برای اینکه میخواد درد حاصل از دست رفتن اون عزیز رو جبران بکنه، بعد میره پیش یه فردی که ادعا میکنه میتونه روح اون فرد از دست رفته رو برگردونه. حالا اون طرف با هر کلاهبرداری که بلده یک روحی رو احضار میکنه و جلوی اون فرد غمگین و شکست خورده احساسی میذاره تا بتونه دردهاش رو فراموش بکنه. این روش دوم شناخت جادویی که از بُعد روانشناختی به قضیه نگاه میکنه. اما یه روش سومی دیگه هم هست که دانشمندان غربیش نگاه میکنن و میگن که اگه قرار ما جادو رو بررسی بکنیم، فقط نباید نگاه روانشناختی یا نگاه فرهنگشناختی داشته باشیم، باید یه تلفیقی از این دو روش رو داشته باشیم توش. و خب این هم نظر درستیه و میشه اینجوری باهاش جادو رو شناخت. به غیر از روش اول و دومی، سه دانشمند باور دارن به اینکه میشه برای شناسایی جادو از دو تا روش با هم استفاده کرد. یعنی تلفیق از این دو روش رو در کنار هم گذاشت و جادو رو اینجوری شناسایی کرد که اونم باز میشه این جزو روش های درست قرارش داد. اما تو هر دو روش ما یه چیز ثابت رو میبینیم، همشون توسط دانشمندان غربی تدوین و اجرایی شدن. هر دو تا روش میان که آقا جادو امری غیر عقلانی، خرافی و مردوده. هر دو روش هم نگاهی تحقیرآلود از بالا پایین به جادو دارن و اونو ماحصل جهل و نادونی ما بشر میدونه و کلن میگن که آقا جادو چیزی نیست که اصلا تأثیر رو زندگی ما داشته شد، اصلا هیچ نقشی نداشته تو زندگی ما. اما به تازگی ها یه روش سوم جدیدی از جوامع آکادمیک و علمی غربی سر برآورده که اومده یک نگاه دیگه به جادو انداخته. گفته جادو فقط نباید از نگاه فرهنگی یا از نگاه علت و معلولی بررسی بشه، بلکه ما میتونیم جادو رو تو پس‌زمینه خودش بررسی بکنیم. حتی میتونیم ما جادو رو به عنوان یه روش دیگه برای شناختن جهانمون همراده با تمام روایت اساطیری بهش نگاه بکنیم. جادو شاید از نگاه ما یه چیز مردود و خیالی باشه، ولی اگر بهش واقعا نگاه درستی داشته باشیم میتونه یکی از بازیگران اصلی شکل‌دهی جوامع ما باشه. من قراره تو این قسمت و قسمت‌های بعدی براتون یه تاریخچه مختصری از جادو تو قرون وسطا رو شرح بدم. قراره من از 500 میلاد تا 1600 میلاد داستانی از تاریخچه و نحوه شکل‌گیری جادو و جادوگری رو روایت بکنم. کل کار و چیزی که قراره من روایت بکنم ماحصل یک سری دوره‌های آموزشی هست که توی یه دانشکده تو اسپانیا گذاشته شده و یکی از دوستان خوب من محمد سوری تو وبسایت سفید منتشرش کرده. من با کمک این مقاله و چندین مقاله دیگه یک کار شسته و رفته براتون آماده میکنم که تاریخچه مفیدی از جادو و جادوگری رو بشنوید و شاید براتون هم جالب باشه. خب تا اینجا فهمیدید که قرار من چه روشی رو برای جادو شناسی استفاده بکنم. حالا بریم سراغ این که اصلا خود جادو چیه. برای اینکه ما جادو و معنای غربیش رو بشناسیم باید یه مقدار برگردیم به قدیم، به قرون پایان عهد باستان و امپراتوری روم. اینجاست که ما دین و جادو رو مترادف هم پیدا می‌کنیم. اگه شما به دوران کلیسا بیاید می‌بینید که دادن قربانی نزد خدایان یا آیین‌های پاگانی عملاً جادو حساب میشن و جزو کارهای منفور محسوب میشن. ولی تو این دوران ما یه سری مناسکی رو داریم، نه تنها جادو هستن، نه تنها جادوی سیاه هستن، بلکه جز مناسک مذهبی و روزانه این مردم هم تلقی میشن. برای همین مذهب رو میشه مترادف جادو تو این دوران دونست. شما میبینید که خیلی از خدایان رومی معابد بزرگی دارن که باید بهشون هدیه داده بشه، توشون قربانی انجام بشه و این یکی از اشکال جادو است اگر تو دوران امروزی رخ بده. هرچند همه اینطوری فکر نمی کنم، هستن کسایی که ایده مخالفی داشته باشن با این صحبت من. مثلا رابرت پارکر میگه که بین دین و جادو تو اون دورانی تفاوتی وجود داره و اینجوری بیان میکنه که شما نمیتونید علفهای هرز رو با گلها یکی بدونید و دین و جادو تو مذاهب یونانی و رومی هم با هم تفاوت داشتن، یه دست نبودن. اما ریشه یابی کلمه جادو هم خیلی جذاب و جالبه. کلمه جادو یا ماجیک از یک کلمه یونانی میاد به نام ماگیا که اگر معنی اون کلمه رو بخوایم بدونیم میشه مغ. تو زبان فارسی مغ رو ما میدونیم واقعا چی میشه، یا خیلی ها میدونن مغ به چه کسایی گفته میشه یا اصلا چی هست. اما چرا واقعا کلمه جادو رو از رو کلمه مغ برداشتن؟ تو امپراتوری روم تمام تعلیمات، مراسم، مناسک مذهبی مخای زرتشتی به خاطر اینکه با ایران باستان تو دشمنی بودن و ترس از اینکه این اندیشه ها وارد بشه به امپراتوریشون تاریک و خطرناک قلمداد می‌شدن. یه مقدار که میگذره ماگیا یا همون موقع تعلیم و مناسک مذهبی گفته میشه که با مذهب رسمی روم در تعارض و تفاوت بود. اگر خیلی خوش شانس بودی بهتون میگفتن که مذهب مناسبی نداری، اگر خیلی بد شانس بودی تاریک و شر قلمداد می‌شدی و باید برخورد می‌کردن. خیلی ساده‌ترش بخوام بگم اینه که کدهای آموزشی دولت روم اینجوری بود که اگر شما مذهبی دارید که خلاف مذهب ماست، پس شما جادو دارید، پرستش میکنید یا جادوگرید. حالا یه مقدار این قضیه عوض میشه وقتی که ما میایم جلوتر و میبینیم امپراتوری روم تغییر مذهب میده و به دین مسیحیت رو میاره. حالا این دفعه میاد بگه آموزه‌های گذشته من جادو ان، اگر شما تو اون تعالیم و اون مناسکو دارید انجام میدید پس جادو و جادوگرید و شما دارید جادو رو انجام میدید. پس اینجا میبینیم که یه اصلی هست بین کتای آموزشی که دو دولت روم وجود داره و سیاست هایی که دولت روم نسبت به مذاهب بیرون از خودش قلمداد میکنه. یعنی شما الان میبینید که فرزنگ سری مذاهبی رو اول مردم روم پرستش میکردن، حالا همون مذاهبی که قبلا پرستش میشده به خاطر تغییر مذهب تبدیل میشن به جادو. اینم اضافه بکنم که اکثر این مذاهب بین رعایای رومی و دهقانها بودن، یعنی بیشتر مذهب پاگانی بودن. حالا مذهب پاگانی چیه؟ مذهب پاگانی به مذاهبی گفته میشه که بیشتر مذاهب قبیله و قومیه، تو جوامع کوچیک‌تر رخ میده. شما میتونستید مذهب یه شهر بزرگ رو تغییر بدید توی یه امپراتوری، ولی مذاهب شهر کوچیک رو نمیتونستید تغییر بدید به راحتی. برای همین مذاهب مثل مذاهب روم باستان یا یونان باستان یا مصر باستان که پرستش خدایان چنگانه بودن هنوز تو این شهرهای کوچیک باقی مون. این مذاهب میگفتن بشه مذاهب پاگانی یا مذاهب رعیتی یا مذاهب قبیله‌ای. برای همین الان که میبینیم جادو به مذاهب پاگانی ربط پیدا کرده، پس یه بخشی از مذاهب پاگانی یعنی جادو بودنشونه. وقتی ما میام تو سده های میانی جادو رو با یه کلمه مهم دیگه‌ای پیوند خورده پیدا میکنیم که بهش میگن خرافات. این کلمه تو رویکرد عمومی اروپای قرون وسطا نسبت به جادو نقش حیاتی داره و برای شناخت بهتر جادو واقعا لازمه خرافات یا خرافه رو بشناسیم. اول از همه تو ریشه یابی این کلمه اگر ما به فارسی و عربی رجوع بکنیم، معنی کلمه خرافه رو میتونیم توی اولین جلد کتاب الاثبات و فی تمیز الاصحاب نوشته ابن حجر پیدا بکنیم. تو این کتاب این نویسنده یه نقل قولی از پیامبر اسلام میاره که میگه یه فردی بوده توی قبیله به اسم عزره یا عزره به نام خرافه. این آقا که اسمش خرافه بوده کارش این بوده که میده پیش مردم لاف میزده، خالی میبسته، میگفته که من بین جنیان زندگی کردم و زندگی راحتی داشتم و از این حرفا. وقتی که زمان میگذره و داستانها تغییر میکنه و جامعه عربی رشد میکنه، مردم عرب میان به داستانهای غیر عقلانی و بیپای اساس میگن داستانهای خرافه که به مجموع این اوهامات و مهملات با یه جمع مکسر میگن خرافات. پس میبینیم که خرافه تو عربی فارسی از اسم یه فردی اومده که حاصل لافزنی ها و خالی بندی هایشون بوده. اما معادل انگلیسی خرافه یا خرافات تو واژه های غربی به یه کلمه لاتینی به نام سوپرستیتیوس میرسه. سوپرستیتیوس ترجمه دقیق ازش وجود نداره و گویا ترجمهش تو طول تاریخ گم شده و تئوری‌های زیادی هم برای ترجمهش وجود داره که هر کدوم یه چیزو میگن ولی تایید شده نیستش. بیشترین تئوری که در مورد این کلمه وجود داره اینه که رومی‌ها برای تمام مذاهبی که با مذاهب خودشون در تناقض بوده این کلمه رو به کار می‌بردن.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
و گویا یه چیزی شبیه به همون ماگیا و مغ بوده. اما تو قرون وسطا این سنت آگوستینه که تو رساله معروفش به نام شهر خدا اولین بار واژه خرافه رو به کار میبره. ایشون به طور خاص به تمام تعالیمی که خدایان کاذب و بت‌های دروغین رو پرستش میکنن، علل خصوص پیروان فرقه های پاگانی رو خرافه و خرافه پرست میدونه. پس الان میبینیم که نه تنها الان پاگانیسم با جادو گره خورده، بلکه خرافات هم با پاگانیسم یکی میشه. خیلی هاتون به من اعتراض میکنید که یه چیز رو چندین و چند باره تکرار میکنید و خیلی هی میخواید سعی میکنید موضوع رو هی چند بار تکرار بکنید، ولی لازم من اینجا یه تکرار کوچیکی از اون چیزی که تا الان روایت کردم بکنم. شاید چیز خیلی زمان کوتاهی گذشته باشه و اطلاعاتی که داده باشم اونقدر زیاد نباشه، ولی دوست دارم به صورت خلاصه یه چیز کوتاهی که الان تا الان گفتم و به صورت چند کلمه‌ای بگم. ببینید، تا الان ما چیزی که فهمیدیم در مورد جادو اینه که آقا اگر با آموزهای رسمی یه دولت یا امپراتوری مشکل داشته باشید، بهت میگن تو جادو داری انجام میدی، یعنی ماگیار داری رخ میدی یا مغی. این واژه‌ای که از یونان و روم میاد. حالا اگر یه مقدار بیایم جلوتر، بحث غربیشو داریم میکنیم، اینجا چیزی رو داریم به نام تعارض با دین خدای واحد مسیحی به لطف سنت آگوستین، که نوشته آقا اگر شما مذهبی رو پرستش بکنید که توش بت پرستش میشه، خدایان دروغین هست و با مذهب مسیح در تعارضه، پس شما دارید خرافه میپرستید. پس الان این جالبی که برای ما رخ میده اینه که آقا هیچ ربطی به این نداره جادو داره چه عملی رخ میده توش، چه چیزی توش داره اتفاق میفته. اگر شما با آموزه های اون کشور، اون شهر مخالف باشید و با مسیحیت هم در تعارض باشید، خرافه و جادو رو دارید با همدیگه انجام میدید، که بیشتر شبیه به مذاهبی مثل مذاهب پاگانیسم نسبت داده میشه این ترتیب ها. بهتر یه مقدار از این مفهوم این که جادو چیه دور بشیم، یه مقدار به این بپردازیم که آقا تو تاریخچه جادو چی میگذره. قبل از اینکه بخوام در مورد تاریخچه جادو صحبت بکنم، این بد نیست که بهتون بگم در مورد تاریخچه جادو، این که مسخره ترین بخش تاریخچه جادو و جادوگری اینه که ما خودمون این تاریخچه رو ساختیم. یعنی اینجوری نیست که جادوگرا جمع شده باشن دور هم تاریخچه و روش‌های جادوگری رو نوشته باشن و چاپش کرده باشن و بین مردم گسترشش داده باشن. حالا ما چجوری تاریخچه جادو و جادوگری رو گسترش دادیم؟ اینجور که رفتیم درخواست دادیم، گفتیم آقا ما می‌خوایم جادو و جادوگری رو از بین ببریم. حاکمای مسیحی گفتن آقا این مذهب یا این جادوگری باید از بین بره. گفتیم که بیشتر جادو و جادوگری هم به خاطر تعارضشون با دین مسیحیت تو پاگانیسم خلاصه میشد. پاگانیسم هم که قبلتر گفتم یه مذهب قومی قبیله خیلی کوچیکه تو شهرهای کوچیک داره رخ میده. خب حالا حکومت مسیحیت بر علیه یه مذهب کوچیک شورش میکنه، بلند میشه و میخواد نابودش بکنه. خب یک دفعه ما یک سیستم حاکمیت بزرگی رو داریم که شروع میکنه به نابود کردن سیستماتیکی یه بخش کوچیکی از جامعه. بر همین ثبت، نگارش و کلی از موارد مربوط به جادو و جادوگری توسط خود کلیساها و مسیحیت رخ میده. جایی که قرار بوده این مذهب رو، این ماهی به جادوگری میگم مذهب چون یک مقدار رب به مذهب هم داره، حالا من نمیخوام کلمه مذهب با جادو گره بزنم، ولی این کلیساست که میاد جادو رو مکتوب میکنه و در اختیار دیگران قرار میده. در واقع اگر من بخوام در مورد جادو تاریخ شناسی بکنم و جادو رو از نگاه تاریخ شناسی بررسی بکنم، لازم نیست برم دنبال یه جادوگر بگردم که منابع اصلی جادوگری رو در اختیار من بذاره، بلکه کافی برم منابع کلیساها رو بگردم. توی این منابع شما میتونید اسنادی رو پیدا بکنی که از انواع جادو و کاربرد اونها به صورت تفصیلی و به صورت دقیق، شاخه‌های مختلف جادو و کاربردهای اون توش تشریح شده. یعنی میبینی که کلیسا بیشتر از این که کارش این باشه که این مذهب باز میگم من مذهب این جادو رو نابود بکنه، باعث شده که این جادو گسترش هم پیدا بکنه. یعنی آدم هایی باشن که علاقه مند بشن به این قضیه، برن جستجو بکنن تو منابع خود مسیحیت و پیدا بکنن جادو و جادوگری چیه و برن سراغش. حتی یعنی شما که بخواید چیزی بکنید کافی یه مقدار سرچ بکنید ببینید که منابع مسیحیت خیلی بیشتر از منابعی هستن که غیر مسیحیتن. برای این قضیه میشه یه مثال خیلی جالب آورد. تو قرن 14 تو کاتالونیا یه سری مراسمی برگزار میشد به اسم بازیتای معنوی. حالا نمیشه گفت تو کاتالونیا بوده، تو شهرهای دیگه هم انجام میشده. این بازیتای معنوی اینجوری بوده که آقا یه سری از کشیشان یا اسقفای اعظم میومدن میرفتن به کلیسای محلی و از اونجا بازدید میکردن و از مردم در مورد اتفاقاتی که تو محلهشون میفته پرسجو میکردن که میگفتن آقا اتفاق عجیبی افتاده یا نه. مردم هم میمدن اتفاقات عجیب به گوش این کشیشا میرسوندن. مثلا میگفتن که آقا یه سری کفگو اینجا، یه سری فاحشه اینجا، یه سری دگراندیش اینجا و البته خرافه پرستا هم معرفی میکردن. حالا من چیزی که میخوام براتون روایت بکنم مربوط میشه به سال 1310 که تو یکی از این بازیت های معنوی توی یه روستایی به نام بادولونا توی نزدیک های بارسلونا رخ میده. مردم روستا میان به یه کشیش اعظم میگن که آقا یه زنی هست به اسم نادل که مردم برای مقاصد مختلف میرن پیشش. کار این خانم چیه؟ میمده انواع روش های جادویی رو برای مردم انجام میداده. کار ایشون این بوده که یه سری از افسون ها و تلسم های گوناگون رو روی خاک میکشیده و اجرا میکرده تا به مردم خودش کمک بکنه. فقط تو همین روستا هم نبوده ها، روستاهای دیگه ای بودن که زنهای دیگه مشغول این کار بودن، میمدن با کمک نمیدونم علف ها و گیاهان دارویی و چاقو و یه سری تلسمای دیگه دست به جادوگری میزدن. مثلا ارواح زنها و مردانی که مردن رو میگرفتن اسیرشون میکردن، بیماری ها رو درمان میکردن، حیوانات رو افسون میکردن، چشم زخم رو درمان میکردن، بخت های ناشگون رو دور میکردن، آینده رو پیشگویی میکردن و کلن خیلی چیزهای مختلف دیگه. یا مثلا تو نیمه شبا با اشباح مؤنث به نام گود لیدیز که پریان شب هستن پرسه میزدن. همین اسنادی که توسط این بازدیدهای معنوی تو قرن 14 تو کاتالونیا جمع میشه باعث میشه که ما یه دستبندی خیلی مرتب و منظم از انواع جادوگری داشته باشیم. دسته اول این گروه رو به فالگیلا و طالبینا میگن. این طبقه از جادوگران یه سری مشخصهای خاص دارن. اینکه میمدن روی زمین یه سری اشکالی میکشیدن یا با کمک ابزارالات خودشون از قبیل تلسپ ها یا وسیلهایی که داشتن به پیشگویی آینده مردم میپرداختن یا وضعیت مردم رو بررسی میکردن و در صورت لزوم با ارتباط به ماورالطبیعه تو تصمیماتی که قرار این مردم بگیرن هم مشاوره میدادن. تو اسناد رسمی که به دست اومده به این طبقه دیوینی یا دیوینیشن گفته میشه و ویژگی خاص این طبقه هم اینه که آقا اکثرشون زنن، مخصوصا پیر زنا. گروه بعدی تمپستاریا هستن، گروهی که میتونن آب و هوا رو کنترل بکنن، میتونن باعث ایجاد صاعقه بشن، میتونن ابرها رو حرکت بدن، باعث بارش بارون بشن، باعث خشکسالی بشن. کلن قدرت آب و هوا تو ید ایناست و بیشترین ترس و احترام هم بین مردم در اختیار دارن و اگر بیشتر احترام به تمپستاری ها بذارن محصولات این دهقان ها هم بیشتر رشد میکنه. همونقدر که احترام مردم و دهقان‌ها نسبت به تمپستالی‌ها زیاده، کلیسا هم دل خونی نسبت به اینا داره. برای مثال تو کتابی که توسط آگبارد از لینوس در سال 815 میلادی نوشته شده، کلی شکایت وجود داره از اینکه آقا مردم عادی آرش میاد به کلیسا کمک بکنن، ولی تا دلتون بخواد غلات و حیوانات خودشون رو در اختیار تمپستاری ها میذارن. و میاد آگبار توضیح میده که میگه آقا بین مردم این باور وجود داره که تمپستاری ها یه نژادی از مردمان جادویی هن که قدرت همکاری با ابرها رو دارن. یه به طور خاص بگم اونا باور دارن که اینا تمپستاری های از یه قومی اومدن به نام ماگونویا. ماگونویا یه سالار یا رهبران یا سالاران ابرهان که روی ابرها زندگی میکنن، کشتی هاشون بر روی ابرها قرار داره و قدرت اینه دارن ابرها رو با خودشون حرکت بدن. اگر به تمپستاری ها کمک بکنید، اونا میرن به ماگونویا میگن که ابرهاشون رو بیارن روی سر اینها و بارون رو بر سر این مردم جاری بکنن. خود این آقای آگبارد میگه که آقا کاملا این دیدگاه خرافات و کفر مطلقه و خواستار اینه که آقا بر علیه این تمپستاری ها باید حتما پیگرد قانونی و برخورد شدید انجام بشه تا سریعا نابود بشن. اما گروه سوم، نکرومانسیکوس یا همون نکرومانسری خودمون، که از دو جزء نکروس به معنی مرده و مانتیا به معنی تفاعل تشکیل شده، خیلی ساده به معنی ارتباط با مردگانه. خیلی ها نکرومنسی رو با اون جادوگران هایتی اشتباه میگیرن. جادوگران هایتی کسایی هستند که افسانه زامبیا رو خلق کردن. نکرومنسرا کارشون این نیست. نکرومنسرا شاید تو برخی از موارد ارواح یا مردگان بی مغز و بی شور رو خلق کرده باشن، ولی کار اونها بیشتر خیلی ربط داره به ارواح و اشباحی که در گذشته از دنیای غیب گذر کردن و وارد دنیای مادی شدن. حالا کار اینا چی بوده که میاد آقا با اون روحی که حالا وارد یه جسم شده یا همه سرگردانه برخورد میکردن و اونو تسخیر میکردن و سعی میکردن به مقاصد شوم یا مقاصد هر مقصدی که دارن، نمیشه گفت شوم یا غیر شوم، بیشتر هم شوم بوده، برسن. یعنی کلا نکرومنسرا کاری نداشتن که مرده ها رو زنده نمیکردن، بلکه دنبال ارواح و اشباح بودن. آخرین دسته جادوگرا معروفن به ماگی یا سورسرها. این طبقه مثل آچار فرانسه جادوگرا میمونن. برای همین اگر شما کتاب فانتزی رو بخونید یا بازی فانتزی رو انجام بدید، به اون دسته جادوگرایی که استاد تمام شده همش میگن سورسر. برای همین اگر نگاه بکنید به اسناد قرون وسطایی، میبینید که این آقایون یا این جمع جادوگران که حالا هم میتونن زن باشن هم میتونن مرد باشن، کارشون این بوده که همه رو کار میکردن، طالبینی میکردن، آینده رو میدیدن، بختای بد رو دور میکردن، با مردگان در ارتباط بودن، اگر عشقی رو میخواستید به کسی منتقل بکنید منتقل میکردن، عشقی رو دور میکردن، نمیدونم بیماری ها رو درمان میکردن، خلاصه هزار جور کار شبیه این رو انجام میدادن و تبدیل میشدن به آچار فرانسه جادوگر. ما به آخر بخش اول تاریخچه مختصر جادو و جادوگری رسیدیم. تو بخش اول ما به روش شناخت جادو، ریشه جادو و خرافه، تاریخچه و پیدایش انواع جادو جادوگری و انواع جادو به صورت مختصر توجه بکنید. چیزی که من روایتیم خیلی مختصره، بعدتر چیز طولانی تر و دقیقتری رو قراره براتون من روایت بکنم. این چیزی بود که در قسمت اول شنید. تو قسمت های بعدی مفصل در مورد جادو جادوگری توضیح میدم، به مواردی مثل دادگاه ها، مراحل رسیدن به جادوهای مختلف و شکل‌گیری جادو در هر کشور رو قرار بررسی بکنم. این مجموعه قرار هر دو هفته یک بار به صورت اپیزودیک منتشر بشه و امیدوارم از شنیدنش هم لذت ببرید. همونطوری هم که اول اپیزود گفتم، اگه قرار منو بشنوید میتونید از اپای پادکست مثل کست باکس، پادکست دیکت، اپل پادکست، شنوتو و هر جای دیگه که ممکنه فید منو بگیره پیدا بکنید. فقط کافی رادیو عجایب رو سرچ بکنید و توجه داشته حتما کیبوردتون فارسی باشه و وقتی که منو دارید سرچ میکنید منو خوشحال میشم سابسکرایب بکنید. اگر از پادکست من خوشتون اومده میتونید به من توی اپل پادکست امتیاز بدید. اگر پیشنهاد یا انتقادی هم دارید میتونید به من کامنت بذارید. حتما من به پیشنهادات و انتقادات شما گوش میدم و سعی میکنم کارمو بهتر بکنم. پادکست من هم میتونید توی تلگرام و توییتر من هم دنبال بکنید. من در هر دو جا با اسم رادیو عجایب حضور دارم، در تلگرام با یوزر واندر رادیو منو پیدا بکنید. با اینکه فکر نکنم حرف دیگه اونقدر باقی مونده باشه، شب و روز برای شما خوش و خیلی ممنونم که منو تا اینجا شنیدید. منتظر قسمت بعدی من باشید. خیلی خیلی ممنون که تا اینجا منو شنیدید. خدافظ.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.